الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این رافعیت الاضطرار بود، احکام را عرض می کنیم تا اونی که وارد شده است در باب این که اضطرار از عناوین ثانویه رافع است، حکمی را و تکلیفی را که ابتداعا ثابت بود رو فعل به تریان عنوان اضطرار بر اون فعل، اون حکم و اون تکلیف از اون فعل برداشته می شود که می گویند اضطرار از عناوین ثانویه رافع است، یعنی تکلیف و حکمی را که بر فعل ثابت بود معقت نظران الاضطرار علیه، وقتی که عنوان اضطرار آمد اون حکم می رود. روایاتی که در باب رافعیت الاضطرار وارد است، این روایتین علا طایفتین هستند. یه طایفه از این روایات ظاهرشون رافعیت اضطرار در محرمات است، شیعی که قطع نظر از عنوان اضطرار و فعلی که قطع نظر از عنوان اضطرار محرم بود، عنوان اضطرار که با اون فعل تریان کرد اون فعل حلال می شود. تقریبا در سه روایت شده است، اندش دوتا روایت موثق است. این دوتا روایت موثق در جلد چهارم در باب یک از ابواب القیام، اونجا روایت ششمی و هفتمی است. ابواب القیام، قیام فی الصلاة، باب یک از ابواب القیام فی الصلاة، ولی روایتش روایت ششمی است. اونجا اینجور نقل می کند محمد ابن الحسن که شیخ است، بی اسنادی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید احوازی است، عن الحسن که برادر حسین ابن سعید است، انظر روایاتی را که حسین ابن سعید از زرع نقل می کند که زرع هم موثق است، به واسطه این برادرش حسن است، حسن ابن سعید، اون هم از عزیلله است. این ابنادندان می گفتند، دو برادر بودند، هر دو سگه هستند، هر دو جلیل القدر هستند، انس ماهست ماهت ابن مهران، ولی واقفیست، ولیکن سگه است. اونجا دارد سألته عن الرجلی یکون فی عینیه لما، که سماعه گفتیم مزمراتش ضربی ندارد، سابقان کلات گفته ایم. سؤال کردم امام علیه السلام را از مردی که دو چشمش آب آورده بود، فینتزع الما منها، از چشمش آب را در می کشم، فیستلقا علی زهره الایام، الایام الکثیره، روزهای کثیره همینجور خوابیده است، نمیتواند بشود، یعنی برای معالجه. فیستلقا علی زهره الایام الکثیره اربعین یومن او اقل و اکثر، فیمتنع من الصلاة الایام اللائمه، در این چهل روز نمیتواند نماز بخواند الا ایمان، که به اشاره موارد اضطرار است که قدرت عقلی دارد پاشد، ولیکن چون در او ضرر است معالجه به هم میخورد اضطرار دارد به ترک القیام. و هو علی حاله ایمان نماز می خواند. فقال لا بأس بذلك، عیبی ندارد. و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، شیء نیست که خداوند او را حرام کرده است الا اون که بر مستر حلال می شود. این قاعده کلیه که ما من شیء محرم الا احل الله لمن استر الیه، ما بودیم اولی می گفتیم این فقط محرمات را می گیرد کما ذکرنا. کاین که انسان مستر می شود به ترک الواجب، چون که ترک الواجب که محرم نیست، ترک الواجب همون ترک الواجب است، اینجا را نمی گیرد. ولیکن بما این که امام علیه السلام تطبیق فرموده است به ترک الواجب، هم می فهمیم که ما من محرمین ولو محرم بطبع بوده باشد ترک الواجب را هم می گیره. یک نکته در این روایت هست، متوجه باشید اینجا دوتا مطلب است. یه مطلب این است که این شخصی که خوابیده است، این مکلف اون صلات انقیامین مرد کوی و سجود الاختیاریه نیست، این یه حکم. حکم دیگر این است که اون صلات دیگر وظیفه شه که باید ایمان بخواند، نمیتواند تارکو بشود. فی ما بعد ذکر خواهیم کرد و وصفش فی ما بعد معلوم میشود. امام علیه السلام این کبرا را برای وضو به صلات ایمان ذکر نکرده است، ذکر نفرموده که صلات ایمان واجب است، چون که ما میشه یه محرم. امام علیه السلام در این کبرا را برای عدم وضو به اون صلات اختیاری ذکر کرده است که صلات اختیاری واجب نیست، چون که مستحب است به ترک او و در حال اضطرار وضو به او برداشته میشود. و اما اینکه این صلات دیگر را باید اتیان بکند، ذکر خواهیم کرد که این مقتضای عدله نفی الاضطرار نیست، این خصوصیتی است که در باب صلات است که لا تسکت به حالین بدون زد و نحو اتیان میکند صلات را. و من هنا در سایر واجبات هم همین را خواهیم گفت، انسان اگر متمکن نشد از تمام الواجب، بعضش را نمیتوانیم حکم بکنیم که بعضش را اتیان بکند. چرا؟ چون که ما من شیء محرم الا وقد احل الاضطرار از این روایت در بیاوریم که ما بقی واجب است. مثلا فرض کنید انسان قبل از ظهر تشنگی عارض شده است، جای گشنگی برش عارض شد که مستر شد از ضعف توجه کردید به این که تعامی را تناول کند، این بگوییم که بعد از خوردن این دیگر امساک بکند؟ نه، نمیگیم. میگیم که افطار شد بعدم میتواند بخورد. فقط در اون عطشان یه روایتی دارد که من به عطشان آبی را که خورد بعد شفا میکند به مقدار ضرورت، اون هم تعبد است. بدون زد در واجبات مثلا میگوییم برای اینکه کسی که نمیتواند فرض بفرمایید، بله نمیتواند طواف حج را اتیان بکند، خودش بیل مباشره توجه کردید، ولیکن بعضش را میتواند چند شوت اتیان بکند، باید اون چند شوت را خودش اتیان بکند، بقیهش را نایب بگیرد، این راها را نمیگوییم. سر این که ما محرمین الا وقد احله الاضطرار، این در ما نحن فیه نکته اولا را فقط رفع می کند که صلات انقیامین صلات اختیاری برش واجب نیست، نکتهش و سرش را بیان خواهیم کرد که معلوم می شود که این نکته توجه کردید راضی به نفی وضو به صلات اختیاری است. و اما وضو به اون صلات اضطراری که هست، او به واسطه این است که ان الصلات لا تسکت به حالی، بدون جهت این حکم مختص به باب صلات و مثل باب صلات است مواردی که میسور شی باید اتیان بشوند، و اما در سایر واجبات زاری نیست در کل الواجبات. در روایت دومی، روایت هفتمی است در این باب، در این جا دارد باز و عن الحسین ابن سعید، باز به اسناد شیخ از کتاب حسین ابن سعید نقل می کند، انفضاله عن الحسین، باز این ول حسین ابن سعید نقل می کند از فضاله، این حسینی که نقل می کند فضاله از او از ثقات است. توجه کردید به قرینه روایات دیگر؟ بله، اون اسم پدرش یادم رفتا، بله داشتم تو ذهنم، بله حسین است از ازلاس که همیشه فضاله روایات متعدده از او دارد، انسماعن عبی بسیر و سگه عبی بسیر است، گاز حلط عبا عبدالله علیه السلام عن المریضه هل تمسک له المرعه شیئا فیسجد علیه، ربما خدا قسمت بنگ نکند به کسی، بعضا مریض می شود که نمی تواند سجده کند، باید اون مسجد را بیارن بالا سجده کند، چیزی ندارد مثلا میزی متکایی نیست که توجه کردید، یه زن با همراهش عزت که زن خودشه، سوال می کند که اون زن می تواند مسجد را بیارد دو دستش بگیرد این سجده کند یا نه، اونجا دارد بر این که عن المریض هل تمسک له المرعه شیئن فیست دهلی، به او سجده کند پیشانیش را بگذارد، فقال لا الا ان یکون مزترن لیس عنده غیرها، غیر از مرعه چیز دیگر نبوده باشد. توجه کردید متکایی چیزی میزی در بین نیست، منحصر به اون زن است، عیب ندارد، ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استطاع اليه، شیئی از چیزهایی که توجه کردید خدا حرام کرده است شیئی نیست مگر این او را بر اون کسی که مستطاع است حلال کرده است. باز هم توجه کردید این به جهت همین است، خواهیم گفت در این روایت هم این برای نکته اولاست که صلات اختیاری به این واجب نیست، صلات را به هر مرتبه‌ای بتواند باید به اون مرتبه اتیان کند، اون به هر مرتبه باید اتیان کند، او از ادله رفع الاستلال استفاده نمی شود، او به واسطه خصوصیت در باب صلات است که صلات این خصوصیت را دارد. این روایات به قرینه تطبیق به این موارد ترک الواجبات هم می گیرد، لیس شیء مما حرم الله، اگر کسی گفت نه این تطبیقات تعبدی است، خود ظهور کبرا که لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استطاع اليه، کبرا این موارد را نمیگیرد، تطبیقش در ما نهیبی تطبیق تعبدی است، ما داریم در روایات اشکالی ندارد، بعض مواردی داریم که کبرا حکم واقعی الهی است، ولیکن به مورد سؤال که تطبیق می کند رو نکته تطبیق می کند، تطبیق تعبدی است، لرعایت تقیه است، قول تقریب الحکم به ذهن سائل است، که می خواهد حکم را به ذهن سائل تقریب کند، مثلا در ماه رمضان دارد بر این که سلطان عید کرده است، توجه کردید ما چه کار کنیم، سلطان اون زمان عید کرده است چه کار کنیم، امام علیه السلام می فرماید ذالک دست سلطان، این افتر افترنا و این صام صمنا، این صیام و افطار یعنی امر به صوم و امر به افطار به ید الامام سلطان است، این صام صمنا و این افتر افترنا، کبراش درست است، امام عدل همین دور است، وقتی که امام عدل یعنی امام عادل ها امام معصوم هم نباشد، وقتی که حکم کرد به سقوط هلال، یا فرض کنید هلال رمضان باشد یا هلال عید باشد، تبعیت لازم است. اون امام معصوم که قطعی است، این بنابر اینکه بلغ فقی هم توجه کردید حکمش نافذ بوده باشد که ظاهرش بعید نیست همین زور بوده باشد، ذالک انگل امام یعنی امام العادل این افتر کبرا تمام است. بنتان یه زور تطبیق با اون مورد سوال کرد لرعایتن لتقیه، این زور تطبیق کبریات لرعایت تقیه قول تقریب الحکم الى ذهن سائل در روایات متعدد است. اگر کسی گفت در این روایات هم این تطبیق به جهت تقریب لذهن است و الا خود کبرا که لیس شیئا مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی، این خود کبرا واجبات را نمیگیرد، مال محرمات است. اگر کسی این حرف را بگوید اشکالی ندارد، چون که ما یه طایفه دیگر داریم که رفعن امت مستر رویلی، او شامل است هم حرامی را که انسان مستر ببو می شود، هم فرض بفرمایید هم حرامی را که مستر ببو می شود به ارتکابش، هم واجبی که مستر می شود به ترک او، رفعن امت مستر رویلی هر دوتا را می گیرند. و سند حدیث رفعی که هست علاماز کرنا در اون سند احمد ابن محمد ابن یحیی هست، همون پسر محمد ابن یحیی که توصیق ندارد. اون سند اینجور است، ولی اون نحوی که صدوق در خصال فرموده است، فرموده است احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله السجستانی عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت من حیث السند تمام است، فقط احمد ابن محمد ابن یحیی است. و چون که او توصیق ندارد بدون جهت گفتن این روایت من حیث السند ضعیف است و به حدیث رفع نمی شود عمل کرد. این در جلد چهارم آخرین باب از ابواب کتاب حدیث رفع را اونجا نقل کرده است، ولیکن سندش را اینجا نقل نکرده است. صاحب وسائل صدوق مرسلن نقل کرده سندش را، من گفتم که سندش این است، صدوق سندش این است. و صاحب وسائل در ابواب دیگر هم غیر از کتاب صلات نقل کرده است و اونجا سندش را هم نقل کرده است. از خصال سندش این است، احمد ابن محمد ابن یحیی که بلشه صدوق از او نقل می کند. اشکال این است که گفتن این روایت حدیث رفت صحیح نیست. چرا؟ چون که احمد ابن محمد ابن یحیی توصیقی ندارد و مجرد این جن از مشایخ صدوق است، این دلیل بر وساقت نمی شود. اون راهی که ما پیدا کرده ایم برای تصحیح اسناد توجه کردید، اون اینجا هم میاد. چرا؟ درست توجه کنید، یه تفصیل نمیخواهم بکنم، مختصر اشاره میکنم، بقیهش با خودتون است. عرض میکنم که شیخ قدس الله نفسه شریف شیخ الطوسی در حالات محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق علیه الرحمه صدوق قمی در حالات او بعد از این که فرموده از شخص جلیل قدریست منفرد در عصر است، توجه کردید در عصر خودشه و ما بین القمیین، بعد از اینها فرموده است که برای او کتبی هست، کتاباش را ذکر کرده، خصال من لایحسب کتاباش را نقل کرده. و بله در آخر فرموده اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، یعنی کتب صدوق و روایات صدوق، اخبرنا به او جماعتی اون جماعت را که مشایخ خودشه نقل کرده از ادهی را، که بعضی ها که ذکر فرموده است دیگر زایش حکی شبه نیست. نگاه بکنید در فهرست در چیزی که هست در محمد ابن علی ابن الحسین لباب ویل کمی اونجا ذکر شده است. پس از کلام شیخ استفاده می شود که تمام روایات و کتب صدوق به شیخ رسیده است، به شیخ روایت شده است. به واسطه این اصله تمام روایاتی که صدوق دارد اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، این جماعت را ذکر شده است. خب وقتی که این زور شد، این روایتی که صدوق نقل کرده است در خصال که در آخرش به احمد ابن محمد ابن یحیی منتهی می شود که او به صدوق نقل کرده، یکی از روایات صدوق هم این روایت است، این هم به شیخ رسیده. و بنابر این که اقرار خود شیخ این روایت رسیده است به شیخ، و بنا به اقرار شیخ، این از روایات حریز بن عبدالله سجستانی می شود. چون که این سندی که در ما نهنگی در این روایت هست، احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله سجستانی اون وقت عن ابی عبدالله علیه السلام. شیخ هم در روایات حریز سجستانی گفته است که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، سند دیگر ذکر شده است در فهرست. و بنا به اعتراف شیخ، این یکی از روایات هم حریز ابن عبدالله میشه، چون که تمام روایات صدوق به من رسیده، یکی از این روایات صدوق هم این روایت حریز است. پس بنا به اعتراف شیخ، این از روایات حریز است که به صدوق رسیده. شیخ هم در اون چیزی که است در فهرست در حالات حریز ابن عبدالله سجستانی گفته است اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، یه سندهایی ذکر شده است که سابقا گفتیم که یکی یا دو تا از اون سندها صحیح بود. در سند سعد بن عبدالله هست، سعد بن عبدالله اشعری هم همین زور است. در سعد بن عبدالله اشعری هم فرموده است که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، تروکش را فرموده که بعدش صحیح است. رو علا حاضل اساس شیخ طریقش فقط منحصر به صدوق نمی شود که صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل کند. سند دوغلیست و شیخ سند دیگری دارد از اون حریز و از سعد ابن عبدالله، حتی نسبت به این روایت کما اینکه مقتضای ظاهر کلامش در فهرست است که اخبرنا به جمیع روایات حریز و اخبرنا به جمیع روایات سعد ابن عبدالله جماعتی و به طرقی که اون طرق را بیان کردند. رو این اساسی که عرض کردیم و در فقه هم تفصیلش دادیم سابقاً، این روایت من حیث سند صحیح می شود و رفع امت مستر رو علیه هم واجبات هم محرمات را می گیرد. نه اثبات شی نفی معادا نمی کند، چون روایت می که در محرم استرار حرمت را برمی دارد، این می که در محرم حرمت در واجب وجوب را برمی دارد. محرم و وجوب تنها نیست، الان عرض می کند. درست توجه کنید، چون که مطلب در ما نحنفی در اون صلاتی که در دار غصبی اتیام می شود، صلات اتیام می شود در حال استرار در غصب یا در حال حرکت خروجیه که مستدر به حرکت خروجیه است، نکاتی در مانهنفی باید بگوییم تا به اون مسئله برست. اون نکاتی که در مانهنفی به طریق فهرست درز می کنم، درست توجه کنید، عرض می کنم بر این که این رفعن امت مست روالی و ما می شیئن محرم یزتر ایلیه ابن آدم، فقط اون احکامی را رفع می کند که اون افعال متعلقشون فعل استراد فعل بوده باشد، چه متعلق فعل بوده باشد، مثل ویسوب حرمت که متعلقش فعل می شود، یا فعل موضوع آن حکم بوده باشد، فعل مکلف موضوع آن حکم بوده باشد، مثل بعض احکام وصیه توجه کردید که فعل مکلف موضوع آن حکم است. کسی مگر مثلا افطار بکند در نهار شهر رمضان، توجه کردید درش واجب می شود تکبیر، این وجوب تشریحی است. اگر اطلاق بکند مال غیر را که فعل مکلف است، ذمه‌اش مشغول می شود به بدل و مال، این حکم وضعی است. فعل المکلف یا متعلق حکم تکلیفی می شود من الوجوب و الحرمه، یا موضوع حکمی می شود از احکام توجه کردی تک حکم موضوع حکم تکلیفی می شود، مثل افطار فی نهار شهر رمضان که موضوع وجوب تکبیر است، یا موضوع حکم وضعی می شود اسم آن زمانی که عرض کردم. این را بدانید در این حدیث رفع اون احکامی که متعلق اونها فعل و موضوع اونها فعل است، کلوب به ما متعلق استرار می شود، فقط اون احکام برداشته می شود. و اما احکامی که موضوعات اونها فعل نیست، ربما اون موضوع با فعلا موجود می شود، ولیکن موضوع اون حکم فعل نیست، ربما موضوع اون حکم با فعلا موجود می شود، اون احکام را حدیث رفت بر نمی دارد. مثل این که فرض کنید انسان مستر شد به شرب ماه نزیز را که می خورد حرمت برداشته شده، این ما میخورد به لبهاش دیگر، این زور دیگر، لبهاش را بعد باید آب بکشد دیگر، اون چیزی که از لبهاش را باید آب بکشد. نگویید که من مضطر شدم به این تنجس، توجه کردید لبهام را نجس کنند به تنجیس، چون که ولو مضطر شده اید شما به شرب ما، چو شرب ما منجس اطراف الفم است، الا انه موضوع تنجس فعل مکلف نیست. اگر یه شیء تاری به شیء نجسی به شیء تاری ثابت کرد، ولو هیچ فعل شما در بین نبوده باشد، این وقتی که اصحاب نجس طاهر را رتبا نجس می کند، ربما این فعل اصابه به فعل انسان هم موجود می شود، دستش را که فرض کنید طاهر است رتبم میزند به شیء نجسی، الا انه موضوع تنجس فعل مکلف نیست، چون که انسان استرار به فعل پیدا میکند، دیگر انسان بنی آدم استرار به فعل پیدا میکند نه به غیر الفعل. اونجاهایی که فعل موضوع حکم نیست، موضوع حکم امریست که رب ما به فعل هم حاصل می شود، حدیث رفع و احکام را رفع نمی کند، چون که اون کل شیء استرد مما حرم الله، اون شیء فعل است، چون که فعل است انسان مسترد به او می شود. اون فعل اگر متعلق حرمت بوده باشد، یا رفع نمت مستر رو الیه، اون منی که مستدر به او شده فعل می شود دیگر. اون حکمی که به خودم فعل متعلق است، موضوعش خودم فعل است، او برداشته می شود. اما حکمی که موضوعش او نیست، و من هنا انسان یه جا مستدر شد بر این که صومش را افطار کند، توجه کردید، یا توجه کردید مستدر شد واجب دیگر را که فرض کنید ترک کنند، صومش را افطار بکنند، میگویی میبینه دارد افطار حلال است اما قضاش را باید بکنند. چرا؟ سردهین از چیم ویتوب القضا ولو حکم شریست. موضوع این فعل مکلف نیست، موضوع ویتوب القضا فعل مکلف نیست، موضوع ویتوب القضا فوت است. ولو مستند به ترک المکلف نبوده باشد، مثل این که در ماه رمضان یه شب خوابیده بود، نمیدونستم ماه رمضان است، خیال میکرد رمضان نیست، خوابیده بود یه شبانه روز خواب رفته. بعضی ها میشه در اول زمانی دیگر بیشتر از یه روز بخوابد. خب صوم در منتره شده، ترکه نیست، چون که متوجه نبود، التفات نبود، فعل فعل مستند به اختیار او نبود، ترکه نیست، ولیکن صوم فوت شده، باید قضا کنند. موضوع وجوب القضا فوت است، ولو غالبا به ترک خود مکلف محقق می شود، ولیکن فوت همون از دست رفتن فعل است که فعل در وقتش موجود نشود، معناش اوست، رفتن ملاک است از دست. این یه امریست که مربوط به فعل مکلف نیست، بدون جهت عنوان فوت صدق می کند، بدون جهت ولو مستدر بشود. ناسی باشد ماه رمضان را، اصلا تو غافل بود، خطا کرده، اصلا خیال میکرد که هنوز شعبان است، بعد معلوم شد که پنجم رمضان است، پنج روز از خورده ایقاب ندارد، کفاره ندارد، توجه کردید، ولیکن وجوب القضا دارد، چرا کفاره ندارد؟ چون که موضوع کفاره فعل است، من افطر فی نهار شهر رمضان فعل است، و این افطارش خطاان شده است رو فهمتی الخطا و نسیان. و اما در موارد قضا موضوع افطار نیست، موضوع فوت است، بدون زد ویزوب القضا باقی است. پس متعصد ارزم این است، اون احکامی که اون احکام متعلقشون و موضوعشان فعل است، که اون فعل متعلق وجوب حرمت یا موضوع حکم تکلیفی یا موضوع حکم وضعی است، که اگر این عنوان استرار بر او کرد و در رفع او امتنانی بر مکلف شد، امتنانی بر مکلف شد، این رفع اشرف امتنانی بود، او را رفع می کند. و اما در مواردی که رفع اشرف امتنانی نبوده باشد، اونجا رفع نمی کند، ولو فعل فعل استراری است. بسید این که انسان مستدر شد، لازم الله عیالش مریض از پولی هم ندارد، مستدر شد خیلی هم پول می خواهند برای مستدر شد بر این که خونش را فروخت که ببرد این را معالجه کند، دیگر کار از کار گذشته. خب استرار است دیگر، در بحث فکر گفتیم دیگر، رفعت این فروخت، اونم خرید اون شخص. رفعت امتیم از تروله میگوییم که نه، مقتضاش این نیستیم بی فاسد است، چون که بی لولن استرار محکوم به نفوذ بود دیگر، الان اونی که محکوم به نفوذ بود اون بی استرارم واقع شده است، لولن استرار واقع نمی شد. گفتیم برای این که نه، این حدیث رفع نمی کند، این دا بی صحیح است. چرا؟ حلیت بی و انزای بی منتفی نمی شود. چرا؟ چون که رفعش خلاف امتنان است، این از فرزاد درها بسته شده به روش، مانده در جیر، اگر این بی هم باطل باشد و چکار کند؟ باید این صحیح باشد که گلن پولی جیرش بیاد ببرد او را معالجه کند. حکم به بطلان بی خلاف امتنان است، و من هنا گفتیم در موارد اکراه به بی، بی محکوم به فساد است، چون که حکم به فساد و رفع امضا خلاف امتنان نیست در موارد اکراه. و اما در موارد استرار رفع صحت البی خلاف امتنان است. پس این دو قید را تا حال گفتیم، باید موضوع حکم فعل بشود و متعلق الحکم فعل بشود، و اون حکم هم فرض بفرمایید رفعش امتنانی بوده باشد. برای این که این حرف را، این دوتا مطلب، اون که موضوع فعل بشود، یا متعلق فعل بوده باشد، چون فعل را رفع کند در او امتنان بوده باشد. این را یه خورده توضیح بدهیم، چون این در مواردی که وجوب فعلی که انسان مسترد به ترک الفعل بشود یا مسترد به فعل الحرام بشود، چون فعل الحرام و فعل الواجبی که وجوب به او متعلق شده به او مسترد از ترک بکند، این جاها واضح است. این نمل کلام در جاهایی است که فعلی که وجوب به او متعلق شده است انسان مضطرد است به ترک بعض قیود اون فعل، نه به ترک اصل فعل. فعل را توجه کردید به ترکش مضطرد نیست، به بعض قیودش ترک کند او را مضطرد است. مثل این مورد سؤال در دوم وثقه که این شخص مضطرد نیست که صلات را ترک کند، مضطرد است که قیام را ترک کند، مسترد است که اون رکوع و سجود اختیاری را ترک کند. یا در موارد حرمتی که هست که فعلی که حرام است توجه کردید اون حرمت را مسترد بشود مرتکب بشود، نه اینجور نیست. فعلی که یه مانعی دارد توجه کردید مانعیت داشت او را باید اتیان بکند، مضطرد است که فعل را با مانع اتیان بکند. مثل این که فرض بفرمایید وضو که میگیرد یا غسل که میکند باید در بدن مانع نبوده باشد، یا فرض بفرمایید باید چیزی که از صلاتی را که اتیان میکند با نجاست صوب نبوده باشد، مضطرد است که باید صلات را در زمن صوب نجس اتیان بکند. و امثال ذلک که اضطرار متعلق است به ترک بعض قیود مأمور به، یا این که اضطرار متعلق است به این که اون مأمور به چه موانعی دارد بعض موانع را اتیان بکند. عرض می کنیم قاعده کلیه این است، اگر اضطرار به بعض به ترک بعض الجزء، بعض الاجزا یا بعض القیود یا بعض فرض بفرمایید اتیان به بعض الموانع را مستد بشود، اونجا جای توسک به حدیث رفع امت مست روله یا جای توسک به این ما میشه این الا وقد حله الاضطرار، جای توسکی به این نیست. چرا؟ سرش این است که نه به حدیث ره میتوانیم تمسک بکنیم در جایی که مسترده میشود الا ترک جز این آگید متعلق لن، نمیتواند به این حدیث تمسک بکند نه به اون حدیث ما میشه یه محرم. ولوچه فیزالی که این است، اگر ما دلیل داشتیم که اون شی قیدیتش و شرطیتش علل اطلاق است، مثل این که فرض بفرمایید در باب صلات اینجور است دیگر، قیدیت و شرطیت طهارت از حدث، الزام ما بین طهارت المائیه و ترابیه، این شرطیت علل اطلاق را دارد. مثل لا صلات الا بطهورین که صلات بدون طهارت نمی شود. این قید فرض بفرمایید قید قیدیت مطلقه دارد، یعنی هم در حال اختیار قید است و هم در حال اضطرار قید است. معنای این که در حال اضطرار قید است این است، در حال اضطرار اصل تکلیف ساقط می شود. بدون جهت اگر انسان یه جایی مضطر شد به ترک طهارت، نه آب دارد وضو بگیرد نه خاکی از تیمم بکند، اون مراتب تیمم هم که صوبی داشته باشد و غبار دارد و اینها، هیچ کدام از اینها نیست، نه فاقد ما و فاقد تراب است به زمینی مراتبه. خب این مستند است که شرط را ترک کند دیگر. اینجا جای تمسش به این که بقیه صلات را بیاورد نیست. اینجا میگیم که رفعن مکه مستلو علیه، این مستدر است بر این که صلاتی که مقید است به طارت و تقییدش تقیید مطلق است، مستدر است بر این که صلات را ترک کند، اصل وجوب صلات مرتفع می شود، اصل وجوب صلات مرتفع می شود، اصل وجوب صلات که وجوب چون که جزئیت شرطیت به تبع است، به تبع آن حکم مسئول است، شرطیت و قیدیت به تبع آن حکم است. وقتی که این شخص متمکن نشد از متعلق و تشریف رفع نمت مست رولک توجه استرال پیدا کرد، در این فرضی که فرض کردیم اصلا مالای تاق از احتیاط به حدیث استرال هم نداریم، خود صلات با اون قید تشریف با مانای تاق از ساقط می شود، بقیهش را بیارم دلیل ندارد، بقیهش را بیارم دلیل ندارد، بدون زد باید دلیل خارجی بیاد. این که عرض کردم از حدیث رفعن امت مستلوله اونی که استرار بو پیدا کردن، اگر شیعی شرطیتش مطلقه بوده باشد، یعنی به حسب دلیل لا صلات لا بتعوره شرطیتش شرطیت مطلقه باشد، من در مان احنفی مستره به ترک صلات هستم، صلات معمول به را ترک کنم. وقتی که مستره شدم، شارع اگر بخواهد این جزئیت را یا شرطیت را رفع کند، باید وجوب را رو اون صلاتی که برده بود وجوب را از اون صلات بردارد، چون جزئیت و شرطیت تبعیست اینها، به تبع اون تشریف جعل می شود. اگر شارع بخواهد این طهارت را قیدیتش را بردارد، باید اون وجوبی را که برده بود رو صلات معطاره بردارد. خب وقتی که برداشت اون صلات بلا طهارت متعلق است، او از کجا بگیم؟ از کجا بگیم او متعلق است؟ بدون زد او دلیل میخواد. حدیث رفع الاستیرار، توجه، ما من محرم من الله وقد احل الاستیرار، میگوید اون ترک صلات مع الوضوء که حرام بود، استرار شامد عیبی ندارد، ترکش حلال است، ترک بکن صلات من وضو را. اما صلات را بلا وضو اتیان بکنین دلیلش چیست؟ بدون جهت میگوین که ادله استرار رافع است، مثبتنی است، تکلیف قبلی را که بود او را رفع میکند از اون فعل قبلی، ولیکن تکلیف آخر را به فعلی که فاقد اون قید است، که منشأ استرار شده است، یا منشأ فرض بفرمایید موجب مالای طاق شدن شده است، فرق نمی کند، اون ما بقی متعلق تکلیف از او را اثبات نمی کند. ادله استرار دافع است، لا مثبتنیست، چون که قیدیت را که دفع می کند حدیث استرار، باید وجوبی که متعلق به اون فعل است بردارد، بر وجوبی که متعلق به اون مرکب است بردارد تا جزئیت برداشته بشود. وقتی که او را برداشت، حدیث رفع الاستیرار ما بقی متعلق تکلیف است، ما بقی باید تکلیف اتیان بشود، این احتیاج به دلیل خاصی دارد. بدون جهت عرض کردم که در این دو روایت امام علیه السلام که می فرماید ما می شهی محرم، که می خواد بگوید بقیه را بیار آخه، این بقیه را آوردن استشهاده به این کبرا نیست، این که لا بأس ترشی بکند و مأمور به اولی را، این استشهاده است. اگر کسی بگد نه، ظهورش این است که استشهاده بر هر دوتاست، او واجب نیست، این واجب است، بگیم این استشهادی که از استشهاد تقریبیست که در خارج گفتن، و الا خود مدلول ما میشهین الا وقت احل حول استرار، این معناش این است که اون وجوب سابقی و اون تکلیف سابقی که متعلق به فعل شده است او برداشته میشود. چون که ممکن نیست قیدیت به چه چیز جعل شده بود؟ اگه باید اونی که جعل شده بود رفع کنم دیگه، جعلش به چیه؟ جعل قیدیت سیدنا خیلی ها حرفی میگویم که دوتا تاست. قیدیت را اگر قیدیت طهارت را به صلاح جعل میکرد چی میکرد؟ آخه دفعه در مقابل وضعه است، دیگر وضعه است. اگر وضعه میکرد چی کار میکرد؟ تکلیف را میبرد به اول حد تکبیر و آخرت تسلیم متقیدن به طهاره. اون تکلیف را میبرد و میشد شرطیت، میشد قیدیت. الان که بخواهد اونی را که کرده دیگر طهارت را قید قرار داده، اگر بخواهد او را دفع کند، باید اون تکلیفی که جعل به او شده اون تکلیف را بردارد. وقتی که او را برداشت از حدیث رفت میفهمیم که اون تکلیفی که رفته بود رو صلات مطاره برداشت نشده. اما تکلیف رو صلات خالی از طهارت رفته، این دست کجا اثبات کنی؟ نمی شود، چون که خودش مسئول مستقلا نیست تا رفع استقلالی داشته باشد. کلام در عدله استقلال است به من میخواد. آقا اون عدله حرف دیگر است، ما کلامون در عدله استقلال میگیم. به عدله استقلال وجوب ما بقی اثبات نمی شود. چرا؟ بلی همین را میخواییم شما بلی بگید. از معنای اطلاق این است، معنای اطلاق توجه کنید، معنای اطلاق در مقابل دو قسم بعدی است که خواهم گفت و اون وقت معلوم میشه که ما احتیاج داریم اون دو قسم را بگویم تا معلوم بشه چه جور احتیاج داریم. غرضم این است جعل هر شیء، همین را تکرار میکنم به جای تکرار بکنم این صاف بشه که بعد از این چه واسه نیست یه تو دقیقه تأخیر بشه. توضیح همین مطلب است، نمیگذرم به مطلب دیگر. غرضم این است جعل شیء به چه میشود، وضع شیء به چه میشود، تحریم شیء به چه وضع میشود، اون تحریم و وضع چی می شود او را نفی می کند به تریان اضطرار. می که در حال اضطرار او نیست. قیدیت و جزئیت را اگر شارع بخواهد وضع بکند، این است که باید امر را ببرد رو کلی که یکی از اون کل فرض کنید این فعل است که جز از او تعبیر می کنید. باید امر را ببرد رو فعلی که اون فعل یک قیدی دارد. اون قیدش این است که باید با طهارت بشود، مصلی مستقبل القبله بشود. این وضعش اینه، وضع جزئیت و شرطیت که جامع قیدیت است، یا مانیت هم همینجور است، اونم قید است، منتها عدمش قید است. جامع قیدیت وضعش این است که امر را ببرد روی عدت منرش، یا که این هم یکیست یا تقیدش به این یکیست. اگر وضعش به این شد، چاره اگر یه قیدی یه جزی مستر شدیم ناچار شدیم ترک کند، چاره اگر او را رفت بخواهد رفت کند، باید اصل حکم را بردارد. چون که جعلش به جعل اصل حکم است، باید او را بردارد، ابتدان او را بردارد. اگر بخواهد ما بقی را واجب بکند، اون تکلیف دیگری است، یه حکم دیگری است که جعل می کند به خالی. کلام ما این است، از ادله رفع الاضطرار فهمیده می شود که حکم اولی برداشته شده است، اون حرمت اولی، اون وجوب اولی برداشته شده است. اما به خالی از اون قید حکمی جعل کرده است، ویزو جعل کرده است، تحریمی جعل کرده است، این معنا استفاده نمی شود. و هازا معنا قول عدلت الاضطرار. این در متعلقات الحکم است، موضوعات حکم انشاءالله فردانه گذاشتن. امروز متعلقات تکلیف را می گفتیم. در متعلقات تکلیف در مواردی که از قیدیت شیعی مطلقه بوده باشد. معنای مطلقه هم معلوم شد که یه تکلیف بیشتر زل نشده. اونی که ما در مقام اثبات دلیل داریم بیشتر از یه حکم تکلیف نیست، چون یه تکلیف هم رفته روی مجموعی برای یکی هم فلان شیعه است یا فلان طهارت قیدشه. ما بیشتر از یه تکلیف دلیل نداریم. قیدیت مطلقه اینه ادله رفع الاضطرار این یه تکلیف را که برداشت، ما بقی که خالی وجود دارد تکلیف دارد، این دلیل اضطرار نه این را نمیرساند. این باید دلیل خارج داشته باشد، مثل قاعده میسوری که ایشان ادعا میکند که قاعده میسور یا در صلات دیگران ادعا کردم که در صلات درست است این حالات است به طبع حاله توجه کردی و شعار عبدال تعیین کرده است، منتها نسبت به اونهایی که عبدال تعیین کرده درست می شود، اما نسبت به طهارت از حدث که جامع ما بین طهارت مایی و ترابی است، انسان نه آبی دارد وضو بگیرد نه خاکی و مراتب خاکی است که تیمم بکند. بدون جهت می تعظیم شدیم که تکلیف از این ساقط است، این مکلفی مثل آتی است ولی کرامه تکلیف.